این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید فقط به خاطر اینکه حقوق اولیه خودتون رو خواستید مجازات بشید. میدونید تو سال 1963 خواهر دقیقاً سر همین موضوع به قتل رسیدن.
آره و مرگشون اصلا یه جنبش جهانی رو راه انداخت.
دقیقاً. واسه همین ما تو این مقاله اختصاصی خودمون تو سایت ایرانپدیا رفتیم سراغ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. یعنی همون 25 نوامبر یا 4 آذر خودمون.
خب هدفمونم تو این بررسی عمیق فقط ورق زدن یه تقویم تاریخی نیست. راستش میخوایم ببینیم چرا این چرخه بعد از این همه دهه هنوز داره ادامه پیدا میکنه.
آره، اصلا سوالم اینه که چرا 25 نوامبر؟
ببین، داستان برمیگرده به جمهوری دومینیکن. همون خواهران میرابل که گفتی در برابر دیکتاتوری مقاومت کردند. ترور اونا اونقدر تکون دهنده بود که سالها بعد سازمان ملل این روز رو نماد جهانی کرد.
به یه نماد شجاعت تبدیل شدن.
دقیقاً. اما نکته ای که ما تو مقاله خودمون خیلی روش تاکید کردیم، گذشتن از اون معنی سنتی آسیب فیزیکیه، یعنی خشونت فقط کتک زدن و این چیزا نیست.
آره، این همون چیزی بود که برای خودم هم موقع نوشتن و بررسی این مقاله تو ایرانپدیا خیلی جالب بود. این آسیب‌های روانی دقیقاً مثل آسیب دیدن فونداسیون پایه‌های یه ساختمونه.
چه تشبیه خوبی. آره واقعاً.
یعنی شما ممکنه رو دیوارای گچی خونه هیچ ترکی نبینی. ظاهر خونه سالمه، ولی خب پایه‌ها دارن کج میشن و یه روز ناگهان کل سقف میاد پایین. خشونت روانی هم دقیقاً همین کار رو با ساختار خانواده میکنه.
100% اینطوره. وقتی این پایه‌های روانی آسیب میبینه کل جامعه سست میشه. واسه همینه که نهادهای بین‌المللی سعی میکنن این موضوع رو همیشه تو چشم نگه دارن.
مثل همون روز نارنجی؟
آره، 25 هر ماه رو روز نارنجی گذاشتن، یا مثلا کمپین‌های 16 روزه تا روز حقوق بشر رو انداختن تا این مشکل فراموش نشه.
ولی خب اینجا میخوام بحث رو یکم به چالش بکشم. ما تو مقاله خودمون آوردیم که بیش از 1/3 زنان جهان هنوز دارن این آسیب‌ها رو تجربه میکنن.
آمار وحشتناک و بزرگیه واقعا.
خب پس با این حساب آیا واقعا پوشیدن لباس نارنجی و این کمپین ها کار میکنه؟ چرا با وجود این همه اطلاع رسانی زنا همچنان سکوت میکنن و صداشون شنیده نمیشه؟
خب این سوال خیلی مهمیه. ببین، کمپین ها سطح آگاهی عمومی رو میبرن بالا، ولی تو خلوت خونه فرد با یه سد روانی خیلی بزرگ روبرو میشه.
یعنی به خاطر ترس و اینجور چیزا؟
دقیقا، ترکیبی از ترس، حفظ آبرو و البته ناآگاهی از مسیرهای قانونی. وقتی طرف فکر میکنه سیستم قضایی پیچیده است، ترجیح میده همون فونداسیون خراب رو تحمل کنه.
تا اینکه بخواد آوارش رو بکشونه توی خیابون و دادگاه و بقیه بفهمن.
آفرین، دقیقا همینه. خجالت میکشن.
خب پس اگه مشکل اصلی ترس از آبرو و قضاوت شدنه، بیاین بریم سراغ راه‌حل‌های داخلی که تو تحقیقاتمون بهشون رسیدیم. مثلا نقش پزشکی قانونی تو ایران.
آره، این بخش از حمایت‌ها خیلی حایزیه.
ولی یه سوال منطقی پیش میاد. برای کسی که نگران آبروی خانواده است، رفتن به پزشکی قانونی که خودش یه تابوی بزرگه، سیستم چطوری میخواد طرف رو راضی کنه که از این مسیر ترسناک فرار نکنه؟
راستش کلید ماجرا تو تغییر رویکرد این نهادهاست. الان پزشکی قانونی و مراکز مداخله در بحران تو ایران دیگه فقط یه جا برای ثبت جای زخم فیزیکی نیستن.
پس چی کار میکنن دقیقا؟
مکانیزمشون رفته سمت یه جور تریاژ روانی. یعنی یه مسیر امن و کاملا محرمانه درست کردن که فرد به محض ورود حمایت روانی میشه.
آها، پس یه جورایی محرمانه وصلشون میکنن به سیستم قضایی.
آره، این مراکز مثل یه پل ارتباطی عمل میکنن. سیستم طوری طراحی شده که فرد دیگه مجبور نیست تو راهروهای شلوغ دادگاه سرگردان بشه و زیر نگاه بقیه اذیت بشه.
چقدر عالی. پس در واقع این ساختارها میان بار روانی و حقوقی رو از دوش فرد برمی‌دارن تا احساس امنیت کنه. و خب اینجا میرسیم به شما که دارید این بحث رو میشنوید.
دقیقاً، نقش شما شنونده‌ها خیلی مهمه.
آره، اینکه چرا اصلا دونستن این جزئیات برای شما مهمه؟ چون همین آگاهی شما اولین قدم برای تغییر و ایجاد یه فضای امنه وقتی بدونید همچین حمایت‌هایی هست، میتونید چرخه سکوت رو تو اطرافیانتون بشکنید.
کاملا درسته. میدونی آگاهی واقعا میتونه جون آدم‌ها رو نجات بده. و واسه پایان این بحث، دلم میخواد یه لحظه به این موضوع فکر کنید.
حتما، بفرمایید.
اگر آمارها میگن بیش از یک سوم زنا این شرایط رو تجربه کردن، همین الان چند تا داستان ناگفته تو همسایگی ما یا بین آشناهای ما هست که زیر ظاهر آروم خونه‌ها پنهان مونده و ما ازش بیخبریم.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.